أعوذ بسم الله الرحمن فرمود که حمد خدا حمد خدای ذوالمعارج را که قرآن فرقان را معراج عروج انسان به سوی خود فرستاد، که شرح مختصری در مورد این عبارت به عرض عزیزان رسوندیم که در مورد حمد معراج قرآن فرقان و عروج انسان و عروج خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم که عروج ایشون در عرض احادیث معراجیه ایشون سفرنامه حقیقت انسان، سفرنامه در حقیقت اطوار وجودی انسان، که به یک عبارت اینجور بگیم که ایشون در مراتب انسانی عروج کردند و مراتب انسانی رو کشف کردند و برای ایشون منکشف شد اطوار وجود انسان. حالا احادیث معراجی رو که انسان میخونه و با بعضی از مقامات و منازلی که اهل معرفت عنوان میکنن میبینی که کاملا مطابقت داره. حالا در مورد معراج حرف زیاد داریم که انشاءالله در طی این کتاب عنوان میکنیم، بحث میکنیم. الان فقط یک فشرده ای از این مقدمه رو طور شرح صحبت میکنیم، بعد همین مطالب عرض کردیم در کتاب باز میشه به تفصیل. فرمود و شرائط صلوات و نوامی برکاتش بر بعید به حق و رسول به خلق خاتم النبیین. شرائط صلوات که البته جمله ادامه داره تا اینجایی که میفرماد شرائط صلوات و نوامی برکاتش بر بعید به حق و رسول به خلق خاتم النبیین، که سوادش افضل لیالی قدر شهودی است و مثال برزخ جامع منفصل خیال مجمع غیب و شهادتش را نمودی و فؤاد طبیع نقی احدی جمعیش اوسع اوعیه حقایق مراتب قرآن و اعظم ایام الله سعودی. که جمله تا اینجا، حالا این جمله تمام میشه. فرمود و شرائط صلوات، شریفترین صلوات حق تعالی. صلوات جمع صلات، صلوات جمع صلات. صلات هم در لغت معنی دعاست و در اصطلاح ما به نماز میگیم صلات. حالا نماز حق، صلات حق به چه معنا، به چه کیفیت، که رسول اکرم اسلام در معراج به جای رسید که جبرئیل فرمان ایستاد که قف بیس ان ربک یصلی، بیس که پروردگار تو نماز میگذارد. رسول اکرم فرمود چگونه نماز میگذارد پروردگار من؟ یقول سبحان القدوس انا رب الملائکه و الروح. فرمود میگوید سبحان القدوس انا رب الملائکه و الروح، سلام علیکم. خود این حدیث خیلی حالا بحث میخواد، باز کردن میخواد. در قرآن می‌فرماید که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، خدا و ملائکه‌اش، الله و ملائکه‌اش یصلون علی النبی، صلوات می‌فرستند بر پیغمبر. حالا صلوات می‌فرستند بر پیغمبر، گفتیم صلوات جمع صلات، نماز می‌خونند به سوی پیغمبر، میشه اینجوری؟ بله. این معنی صلوات فرستادن خدا و ملائکه و پیامبر چجوریه؟ ما که صلوات می‌فرستیم، صلوات ما دعا، ما میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد، خدایا صلوات بفرست. ما داریم دعا میکنیم، ولی خدا که صلوات می‌فرسته بر پیامبر چگونه صلوات می‌فرسته؟ خب که این باید باز بشه که صلوات چیه، صلوات حق تعالی به چه معنا. و همین که رسول اکرم در معراج جبرئیل به ایشون گفته ای که بر پروردگار تو نرفته که یو سلی، پروردگار تو نماز میخواند یا صلوات میفرسته، فقطون گفتیم صلوات جمع صلاته. نماز حق تعالی به چه معنا، نماز خوندن حق تعالی. و یا در روایت هست که شخصی از رسول الله سوال کرد یا رسول الله شما که از دنیا رفتید چه کسی شما رو خوش میدهد؟ فرمود علی ابن ابی طالب. چه کسی شما رو کفن میکند؟ فرمود علی ابن ابی طالب. بعد گفت اول کسی که بر شما نماز میگذارد کی؟ رسول اکرم سکوت کردن، چون اون شخص شایسته چنین جوابی نبود. رو کردن به امیر مؤمنان، فرمودن اول من یصلی علیه الجبار جل جلاله، اول کسی که بر من نماز میگذارد حضرت جبار جل جلاله میباشد. و بعد فرمود حاملان عرش، ملائکه آسمان، تا آمد که بعد اهل بیت من و نزدیکان من. خب اول کسی که بر رسول الله نماز میگذارد فرمود الجبار، حضرت جبار. حالا چرا اسامی دیگر رو نگفت؟ نگفت مثلا الله، نگفت رحمان، چرا اسم الجبار رو کار برد؟ و خود جبار چه معنا، یعنی چی؟ یا مثلا در روایت داریم از امیر مؤمنان اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض الامر الی. اول علم معرفت حضرت جبار و آخر علم تفویض همه چیز به حق تعالی. حالا چرا فرمود معرفت الجبار، نگفت معرفت الله، معرفت الرحمن؟ این هم اسمایی که هزار و خورده، بی نهایت اسمی که حق تعالی داره، چرا اسم الجبار به کار رفت؟ اینها مطالبیه که باید با باز بشه، بحث بشه روش و ببینیم اصلا معنی صلوات هست یا نماز هست به چه معناست، به چه صورته. که اون موقع که می فهمیم ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یعنی چی، اون موقع متوجه میشیم که کل نظام آفرینش، همه عوالم غیب و شهود، صلوات حق تعالی بر انسان کامله. کل نظام هستی صلوات حق بر انسان کامل. که حالا اونا باید جلساتی میخواد و در همین کتاب انشاءالله این مباحث مطرح میشه و باز میشه این مطالب. الان ابتدا به ساکن میخواییم بریم سراغ این مباحث، مباحث حرز میره، شاید اینجوری که باید و شاید مطالب رو نتونید بگیرید. یه مقدار که راه بریم، یه مقدار که کار کنیم، آشنا بشید به اصطلاحات و اینها، یواش یواش در جانتون بشینه این مطالب، مطالب سنگین تر از اینها رو هم انشاءالله حضم خواهید کرد. و نوامی برکاتش، نوامی جمع نامی، نامی رشد کننده، رشد یافته ترین برکات حق تعالی. برکت فرع بر وجود شیء، باید چیزی باشه تا برکت پیدا کنه. لذا اول صلوات رو فرمود، بعد برکات. بر بعیث به حق، مبعوث شده به حق. خب شما در سفرهای چهارگانه‌ای که در عرفان مطرح میشه، اسرار اربعه، سفری داریم من الخلق الى الحق، سفری از خلق به سوی حق، سفر اول. بعد سفر دوم میشه من الحق الى الحق بالحق، سفر از حق تعالی، از حق به سوی حق، به حق بالحق. بعد سفر ثالث، سفر سوم میشه من الحق الى الخلق بالحق، از حق به سوی خلق، به حق. بعد سفر چهارم من الخلق الى الخلق بالحق، از خلق به سوی خلق، به حق. که در این سفرهای سگانه ای که بعد از سفر اوله همه بالحق داره، چون وجود شخص، وجود سالک حقانی شده، لذا سفرش بالحقه، سفر بالحقه. در مورد بعثت، مبعوث شدن، یک بحثی که داریم، حالا اینم باز اشارتاً مطرح میکنیم این بحث ها رو تا جاش برسیم انشاءالله، چون حالا در مقدمه هستیم، هست که از این که باید یه جوری باشه که هم مطالب توضیح داده بشه، همین که سنگین نیاد مطالب. همه موجودات، هر موجودی رو که ما میبینیم در علم حق تعالی بوده از ازل، در حضرت علمیه بودن و از حضرت علمیه تنزل کردن تا آمدن و رسیدن به عالم شهادت مطلقه مثلا. پس همه موجودات مبعوث شده از جانب حقند، ارسال شده از جانب حقند، همه رسول حق فرستاده شدن دیگه. حتی شیطان، شیطان هم از جانب حق تعالی فرستاده شده، که حتی دستور العمل هم داره شیطان. آیه قرآن که میکنی فرمود حق تعالی که بشارکم فی الاموال والاولاد، برو به سوی اینها و در اموال اولاد اینها مشارکت کن و اجلب علیهم بخیلک و رجلک و بشه بتاز بر اینها با پیاده سوار، با نظام، با سوار نظام، پیاده نظام. خب حق تعالی اذهب گفت به شیطان، برو به سوی اینها، پس اون هم فرستاده، بلکه همه اشیا فرستاده شده حق هست. منتها رسول الله که ما میگیم، اینها رسول الله نیستند. این موجودات میگیم رسولن، همه فرستاده شده از جانب حقن، ولی رسول الله نیستن. رسول الله اون کسی که از حضرت اسم الله مبعوث شده باشه، از جانب از حضرت اسم الله مبعوث شده باشه، مظهر اسم الجامع باشه، جمعیت انسانی رو داشته باشه. که در قرآن شما جاهایی میخونید که میفرماد رسول مبین، رسولی مبین، خب رسول مبین یعنی چی؟ مگه رسول غیر مبین هم داریم؟ مبین یعنی آشکار، رسولی آشکار. مگه رسول غیر آشکار هم داریم؟ بله. اگه نبود که نمیگو رسول مبین. رسول غیر آشکار چیه؟ گفتیم همه موجودات رسول حقن، متا رسالت اونها رو ما نمیبینیم، نمیفهمیم، درک نمیکنیم. ولی رسول الله رسول مبینه، رسول آشکاره، ناطق از جانب حقه. که باز اصلی از این مطالب فقط اشارتن داره مطرح میشه، بر بعید به حق مفقود شده به حقه. در سفر رابع، در سفر چهارم از اون اسفار اربعه که من الخلقه الى الخلقه بالحقه، در سفر اول چی بود؟ من الخلقه الى الحق، از خلق سفر میکنه به توی حق. در اینجا وقتی که سفر متحقق میشه، از خلق میگذره سالم و به حق میرسه و جز حق چیزی نمیدید. در اون مقام وحدت، بعد من الحق الى الحق بالحق، از حق به سوی حق بالحق سفر میکنه، یعنی از حق تعالی، از ذات به اسماء الله سفر میکنه، سیر در اسماء پیدا میکنه. سفر ثالث من الحق الى الخلق بالحق، در سفر سوم از اسماء به اعیان، اعیان ثابته سفر میکنه و عارف به حقایق و ذوات اشیا میشه. در سفر رابع از که من الخلق الى الخلق بالحق بود، از اعیان ثابته به اعیان خارجی سفر میکنه که میشه رسول الله، فرستاده شده از جانب حق، که جناب ابن عبد الجمهور میگی با یک عارفی برخورد کردم، بهش گفتم که رسول الله خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم در میان خلق بود، دستگیری میکرد از خلق، هدایت میکرد خلق رو که ما چرا یک گوشه نشستی به کسی کاری نداری فلان. میگی در جواب من گفت انه یرد و انا لا ارد، گفت او رد شد ولی من رد نشدم. میگه من این مرتبه ناراحت شدم، گفتم رسول الله رد شد یعنی مردود شد و تو مردود نشدی؟ گفت نه، رسول الله رد شد از اون مرتبه، رد شد به توی خلق، این سفر رو طی کرده ولی من این سفر رو طی نکردم، من بر نگشتم به توی خلق، چون ابتدا از خلق بود، من الخلقه الى الحق بود. در سفر آخر من الخلقه الى الخلق دوباره بر میگرده به توی خلق، اونجا این دفعه بالحق، وجودش حقانیه، غیر وجود اولی که هنوز وجود خاکی و زمینی بود، لذا خوردنش حقانیه، نفس کشیدنش، همه وجودش حقانی میشه. که حالا یعنی چی؟ باید انسان نزدیک لاغل بشه به این افق تا بفهمه خوردن و خوابیدن و راه رفتن و نشستن، گفتن، حرف زدن، ها حقانی بشه یعنی چی؟ لذا خندیدن عارف غیر از خندیدن ما، خنده و گریه عشاق جایی دیگر است، راه رفتنشون، خوردنشون، نفس کشیدنشون، نماز خوندنشون، خوشحالیشون، غضبشون، همه چیشون با ما فرق میکنه، چون ها حقانی هست. و رسول به خلق فرست سلام مبعوث از جانب حق تعالی، مبعوث به حق و فرستاده شده به سوی خلق هست. که خاتم النبیین است. اینجا حالا خود خاتم النبیین خیلی حرف درش هست، یعنی باید ما نبوت رو بحث کنیم ازش که نبوت چیه، و بعد این خاتم النبیین، این ختم، ختم نبوت، این به چه معنا؟ ختم نبوت به چه معنا؟ آیا فقط همینه که بعد از ایشون دیگه نبیی نمیاد، فقط اینه، یا چیزهای دیگه هم درش هست؟ اون ذوق نبوت، اون علوم نبوی که با علوم ولایت فرق میکنه، چون گرفتنش، اخذش، حضرتش، اینها با هم متفاوته، که هر نبیی از حضرتی دریافت میکرد و از افقی میگرفت مطالب رو، و خاتم النبیین از افقی گرفت که دیگه بالاتر از او افقی نیست، لذا دیگه نبوت ختم شد، که حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه، چیزی که من حلال کردم دیگه تا قیامت حلاله، و چیزی که من حرام کردم تا قیامت حرامه، دیگه دست توش نمیره، چون ختم شده نبوت، دیگه کسی از اون افق نمیتونه بگیره، بالاتر از اون افق نمیتونه بگیره، نهایت کسی افقش بالا بره از جایی بخواد بگیره که رسول الله گرفته، بلا بالاتر از اون دیگه نیست. لذا قرآنش، کتابش مثل خودش خاتم همه کتب شد، ناسخ، نسخ کنند، شریعتش نسخ کننده همه شریعت ها شد، همه شریعت ها رو زد کنار، این شریعت دیگه، کتابش ناسخ همه کتب، این کتاب الله، یه بالاتر از این چیزی نیست، بالاتر از این مدرکی نیست. همچنان که از امیر مؤمنان سوال کردن که آقا از علوم آسمانی، از علوم وحی چیزی در نزد شما هست؟ حالا اینجا خودش خیلی بازم باید باز کنیم مطلب، فرمود که، یعنی گفت منظور اینه که شما وحی میشه، اینه میخواست بپرسه، آیا شما دارای وحی هستی؟ فرمود نه، مگر اینکه خدا فهم بنده رو در کتابش بیفزاید، یعنی هر چی که بفهمه از تو قرآن میفهمه دیگه، وقتی قرآن آمد هر کس هر چی که از علوم ذوقی، از علوم مکاشفات، از وحی و الهام و تجلی و کشف و هر چی که باشه، به هر طریق، به هر طریقی که از علوم ذوقی بگیره، فهمی از قرآن، تو قرآن آمده. فهمی از قرآن. لذا امیر مؤمنان فرمود هر مطلبی که من به شما میگم به هم بگید، میگم از کجای قرآن دارم میگم، این همه احادیث ما شرح قرآن، تفسیر قرآن، تفصیل قرآن، نمیتونه طرف چیزی رو بگیره که در قرآن مثلا نیامده باشه. حالا چه عظمتی داره این قرآن که علوم ذوقی با اون وسعت، که حضرت امیر فرمود رسول اکرم در آخرین لحظات کلامی به من گفت که از این کلمه هزار در علم روی من باز شد و از هر دری هزار در، یعنی 1,000,000 در علم، در حالی که همه اینها در قرآن، تمام 1,000,000 در علم. و اگر این رو ما بفهمیم که هرچه عارف، اولیا، انبیا، هرچی گرفته از علوم ذوقی در قرآن ما هست. لذا در خبره که کسی که علم اولین و آخرین رو اگر میخواد بره سراغ قرآن، کسی که علم اولین و آخرین رو میخواد بره سراغ قرآن. یه چیزی نیست که در قرآن نباشه، منتها باید دیده بصیرت انسان باز بشه. حتی روایت خوندیم بارها، این روایت از ابن عباس که فرمود شما اگر اثرتون رو گم کنید، غلامت رو گم کنید، مرکبت رو گم کنید، از توی قرآن میتونید پیدا کنید، منتها شما بصیرت به قرآن ندارید. خب حالا خیلی عظمت پیدا میکنه قرآن در دیده انسان، یعنی فقط این فهم ظاهری که ما از قرآن میخونیم نیست، این تفاسیری که نوشته شده برای قرآن که حضرت آقا فکر میکنم در همین کتاب هم آوردن این مطلب رو. از قول یکی از علمای قدیم که میگه من تا حالا 700 تفسیر قرآن دیدم، مال 1000 سال پیش اون آقا، حالا از اون موقع تا الان چقدر تفسیر نوشته شده بر قرآن. جناب ابن عربی میگه با همه اینها که نوشته شده وقتی قرآن در قیامت میاد بکنه دست نخورده، یعنی هیچ کس نفهمیده قرآن، یعنی تمام اینها یه رشی بوده، یه چیزی که نمی بوده از قرآن. حالا چه وسعتی داره این قرآن، چه عظمتی داره این قرآن، و حالا اینجا که میخونیم در مورد لیلة القدر که به یک باره قرآن در لیلة القدر تنزل میکنه به جان رسول الله و قلب رسول الله، این چه قلبیه، چقدر وسعت داره که یک مرتبه میتونه این حقیقت رو بگیر به یک باری. این از فهم ما اصلا خارجه که عظمت رسول الله چه اندازه. خاتم النبیین، ختم کننده علم نبوته، یعنی علوم نبوی ختم شد، اگرچه علوم ولوی هست، علم علوم ولایت، عرفان، اون مکاشفاتی که طرف میگیره، اون حقایقی رو که میبینه به تبع نبیش، به تبع پیامبرش، که رسول الله به امیر مؤمنان فرمود انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، تو میشنوی آنچه من میشنوم و میبینی آنچه من میبینم. انسان به تبع رسول الله با تبعیت از رسول الله میتونه به کمال قله انسانیت برسه، به دنبال رسول الله به معراج انسانی سفر کنه، و تازه این کارو کرد میشه جزء امت رسول الله. خوب خاتم النبیین، ختم کننده نبوت، علوم نبوت دیگه ختم شد که سوادش افضل لیالی قدر شهودی. سواد یعنی سیاهی، در عبارات معصومین وارد شده که سجد لکه سوادی و خیالی و آمن بکه و آمن، که در بعضی از احادیث هم به این صورت اومده که سجد لکه سوادی و خیالی و بیانی، سجده که از درای تو سیاه من و خیال من و سپید من. اون حدیث اول درست تره به این صورته که سجده که از درای طبیعیه، مرتبه شهادته. مراد از خیال مرتبه مثالیه، مرتبه ملکوتیه، و مراد از فؤاد اون مرتبه عقلی، مرتبه روحی که فوق مرتبه ملکوتی میشه، اون مرتبه جبروتی انسان. که حالا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در همه این سه مرتبه اکمل انسان ها بود، چه مرتبه سوادش که مرتبه طبیعتش باشه، که اعدل امزجه معتدل ترین مزاج رسول الله، معتدل ترین مزاج، و چه مرتبه خیاله که خیال بحث کردیم تو این ها رو در مباحث معرفت نفس. خیال اون قوهیه که انسان اون مکاشفات غیبی و مکاشفات مثالی همه با قوه خیال صورت میگیره، که هرچی خیال قوی تر باشه مکاشفاتش روشنتر، شفافتر، قوی تر میشه. خیال رسول الله قوی ترین خیال بود و همینطور مقام عقل رسول الله یا روح رسول الله اعظم ارواح بود. مزاج در اون، در مورد مزاج در مباحث جسمانیت الحدود بودن نفس، که نفس از جسم حادث میشه، نفس از جسم حادث میشه، لذا هرچی که مزاج جسم معتدل باشه اون نفس که حادث میشه به اعتدال انسانی نزدیکتره، به اعتدال انسانی نزدیکتره. به خاطر همینه که گفته میشه مثلا خانومی که بار داره این غذا رو نخوره، اون غذا رو نخوره، اینجوری نکنه، اونجوری نکنه، که چرا؟ که این مزاج جنین اعتدالش میخواد، نفس میخواد حادث بشه، نفسی حادث باشه به کمالش نزدیک باشه، به کمال انسانی نزدیکتر باشه. کار اینها هم باز مباحثی که مقداری گذشته و مقداری هم انشاءالله در آینده باز اشاره میکنیم بهش، که به یک تعبیر این مزاج، این مزاج مثل یک لیله میمونه، مثل یک شب میمونه، مثل یک شبی میمونه که چیه در این شب؟ در این شب میخواد نزول صورت بگیره. هر کدام از ما یک لیله هستیم، یک شبی. رسول الله چیه؟ رسول الله لیله القدره، شب قدره، که چی درش تنزل میکنه؟ قرآن درش تنزل میکنه. هر کدام از ما یک لیلهی هستیم برای تنزل، و رسول الله اون لیلة القدریه که قرآن در او تنزل میکنه. فرمود سوادش افضل لیالی قدر شهودی، ما فضیلت ترین شب قدر رسول الله، که قرآن در او تنزل کرده. که حالا باز در مورد این مطلب در مورد لیلة القدر بحث در پیش داریم، اگرچه ما یک 10-11 جلسه ای رو در مورد لیلة القدر بحث هایی داشتیم و به تفصیل اونجا بحث کردیم در مورد لیلة القدر و احادیثی رو آوردیم و شرح و تفصیل کردیم که نوارهاش رو فکر میکنم هست. حالا اگرچه اینجا هم باز به همون مباحث لیلة القدر میرسیم انشاءالله. خب سوادش افضل لیالی قدر شهودی، بنیه محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم لیلة القدر که قرآن درش تنزل میکنه، قرآن درش اون روح نبوی که خودش قرآنه، و بعد از اون میشه و مثال برزخ جامع منفصل خیال مجمع غیب و شهادتش را نمودی. مثال جامع برزخ منفصل، ما در معرفت نفس گفتیم که یکی از مراتبی که ما داریم خیال ما. خیال کارش چیه؟ ادراک صورت‌های مجرد از ماده. مثلا شما وقتی تصور میکنید یک انسانی رو، این صورتگری که تو ذهن شما میشه خیال شما داره اینو صورتگری میکنه. وقتی که یک چیزی رو در ذهن خودتون، چیزی که دارای صورته، دارای شکله، این کار قوه خیال شما. لذا وقتی شما خواب میبینید، وقتی میخوابید خواب میبینید، این خواب کار قوه خیال شما، اون صورت ها رو قوه خیال شما درست میکنه. و اصلا هر صورت مجرد از ماده ای رو که شما درک میکنید توسط قوه خیاله. حتی تمثلاتی که در بیداری به انسان دست میده، مکاشفاتی که در بیداری به انسان دست میده، طرف مثلا بهشت میبینه، باقی میبینه، نوری میبینه، یا حتی در بیداری ائمه اطهار رو زیارت میکنه، اینها مال کار قوه خیاله. یعنی توسط قوه خیال ما اینها رو ادراک کنیم. اگه قوه خیال نبود اینها درک نمی شدن اصلا. حالا ما به این خیالی که در خودمون هست میگیم خیال متصل. خیال متصل چون اتصال داره با ما. ما یک خیال منفصل هم داریم. خیال منفصل عالمی داریم به نام عالم مثال که در شعر بهش میگیم ملکوت، یا عالم خیال هم میگن. عالمی شبیه به عالم دنیا، مدام از ماده طبیعی مجرده، مجرد از عالم طبیعیه، که در اصطلاح حکمای اشراق بهش میگن عالم غورقلیا. غورقلیا با هی دو چشم و هی دو نقطه، عالم غورقلیا. عالم شهادت مضاف هم در اصطلاح عرفا بهش میگن شهادت مضاف. عالم صور معلقه، عالم برزخ، و اصطلاحات اسامی گوناگون و مختلفی براش هست. که بهشت، جهنم، همه اینها در همین عالم قرقلیا یا عالم مثال یا هر اسم دیگه‌ای که گفتیم در این عالم واقع، فرشتگان الهی، فرشتگان الهی یا هر چیزی که از امور ملکوتی شهود میشه در همین عالم مثالیه یا عالم ملکوتی که خودش باز عوالم مختلفه ای داره که در دستبندی ما بهش میگیم عالم مثال. که به این عالم مثال میگیم عالم مثال یا عالم خیال منفصل. منفصل یعنی بریده، بریده از ما، جدای از ما. در مقابل اون خیال متصل که متصل به ما، اون خیال ما متصل به ما و این خیال ما مثل یک نهری میمونه که وصل میشه به این عالم خیال منفصل، که اگر نهر رو کسی درست لایروبی کنه، درست پاک کنه، تدبیرش کنه، میتونه حقایق ملکوتی رو بگیره و اندازه قوت قلبش و اندازه سعه قلبش میتونه لذا از آینده، از گذشته خبر بده، امور غیبی رو ببینه، فلان کنه. اینا هم از طریق همین قوه مقدس خیال یا مثال. حالا در مورد این عالم، این عالم حورقلیا یا خیال منفصل یا همین عالم ملکوت که میگیم عالم بسیار وسیع که شاید عالم به این وسعت نباشه، چرا که اون چی که در عالم شهادت و اون چی که در عالم عقله که بالای عالم ملکوته، مافوق عالم برزخه، تو برزخ حائل بین دو تا چیزو میگیم برزخ، این عالم واسطه است بین عالم شهادت، بین عالم طبیعت و عالم عقل، واسطه است بین این دو تا عالم، پایین‌تر از عالم عقله و بالاتر از عالم خلق. عکس هر دو این دو تا عالم در این عالم برزخ منعکس میشه، یعنی همه موجودات طبیعی در اونجا صورتی دارند در عالم ملکوت و همینجور خقول و ارواح مفارق و حقایق جبروتی هم صورتی دارند در اون عالم ملکوت، لذا عالمی میشه بسیار وسیع و دارای عجایب فراوان. یا من فی البحر عجایب، و ای کسی که عجایب در دریا، یکی از معانیش دریای عالم ملکوته که رسول اکرم وقتی معراج میره به این عالم سفر میکنه، یا اصلا کلن کسی که به عالم ملکوت راه پیدا میکنه به همین عالم راه پیدا میکنه، حالا به اندازه قوت خودش بتونه بگیره. که این عالم مجمع غیب و شهادته، مجمع غیب و شهادت، یا به عبارتی در قضیه حضرت خضر و حضرت موسی، حضرت موسی حضرت خضر رو در کجا زیارت کرد؟ در مجمع البحرین، محل تلاقی دو دریا، که بعضی این رو در تفاسیر اشاری گفتن این مجمع البحرین، محل تلاقی دو دریا، همین عالم ملکوتیه که محل تلاقی دریای شهادت و دریای غیبه، که مجمع البحرین، که اینجا فرمود مجمع غیب و شهادت. حالا با این توضیح مختصری که داده شد، که البته عرض کردم تک تک اینها رو ما بحث میکنیم روز، فرمود مثال برزخ جامع منفصل خیال مجمع غیب و شهادتش را نمود. تمام این عالم برزخ، تمام این عالم ملکوتی، تمام این عالم هورقلیا به عبارتی میشه خیال رسول الله، خیال انسان کامل. که حالا در وسعت و فتحت این عالم بخواییم بحث کنیم، انسان اصلا در حیرت فرو میره. این چه انسانیه که خیالش متحد با این عالم ملکوتیه؟ تمام این عالم ملکوت مثل قوه خیالی که در ما هست، خیال متصل رسول الله، همون مجمع غیب و شهادت عالم ملکوت، عالم اورغلیا. خب فرمود سجد لکه سوادی، سوادش فرمود سوادش افضل لیالی قدر شهود، لیالی قدر شهودی است. و خیالی، خیالی گفتیم همون مثال، و مثال برزخ جامع منفصل خیال مجموع غیم و شهادتش را نمودی. و آمنه بکه فعادی، و فرمود و فعاد طبیعی نقیی احدی جمعیش اوسع اوعیه حقایق مراتب قرآن و اعظم ایام الله سعودی. خب تقی پاکیزه، نقی پاکیزه، نقی معمولا در مورد شهوات بکار می سلام یه نقیون ان شهوات، سلام علیکم، کسی که شهوتش رو در بند کرده باشه، کسی که شهوتش رو در بند کرده باشه، پاک باشه از شهوات، بهش میگن نقی. نقی اون کسیه که از شهوات به دوره. چه فرقش حالا با تقی؟ تقوا اون پرهیزگاری، این نقی گوشه ای از اون تقیه، احدی جمعیش، قلب وقتی به مقام احدیت برسه، احدیت خودش، یکتایی خودش، اون جمعیتی که پیدا کنه، چون هر چیزی که هست، هر چیزی که به انسان بدن در اون حالت جمعیت میدن به انسان. خیال وقتی متفرق باشه، قلب وقتی غیر مجتمع باشه، انسان نمیتونه چیزی رو بگیره از اون طرف. میگه ای صد دله، یک دله، صد دله، ای یک دله، ده دله، هر ده یله کن. این دل رو به این او نسپار، این او رو در دل راه نده. القلبو حرم الله فلا تسکن فی حرم الله غیر الله، دل حرم خدا، غیر خدا رو در اون راه نده، که فقط خدا در قلب انسان باشه، هیچ هم و غمی در دل انسان نباشه، هم و غمش فقط خدا باشه. نه اینکه دنبال کار نره، دنبال کسب نره. هم و غم چیزی که در دلش هست فقط باش خدا. حضرت امیر هم در نهج البلاغه خطبه ای دارن در این زمینه که حالا خطبه چندم هست یادداشت دارن خونمنده که می فرماد سالک باید همه خودش رو همه واحده کنه، فقط یک چیز بخواد، فقط یک چیز که اینجا که بشه اون مقام جمعیت برای انسان حاصل میشه. وقتی انسان به این جمعیت دست پیدا کنه میتونه هر چیزی رو به دست بیاره. مثلا در قضیه حضرت یوسف که وقتی زلیخا اونو به صورت درها و قلقت الابواب درها رو بست روی یوسف و خودش رو عرضه کرد به یوسف، یوسف وقتی فراتر درها یکی یکی باز میشد و خاطر اون جمعیتی بود که در یوسف به وجود آمده بود برای فرار کردن از دست زلیخا، لذا درهای بسته باز میشه روی طرف وقتی اون مقام جمعیت رو پیدا کنه. اون مقام جمعیت وقتی حاصل بشه انسان میتونه به دست بیاره چیزی رو. خب که البته در مورد قلب و مقام احدیت مقام جمعیتش خاطر همین هم هست که میگه نماز که میخونی جایی باشه سرصدا نباشه، فلان نباشه، آرامش باشه، خود پراکندگی خیال، پراکندگی هوا، نه هر کدوم یک پراکندگی دیگه، هر کدوم یک جمعیت میخواد. تا حالا به سرتون به پراکندگی قلب، به قلب از اون پراکندگی بیرون بیاد. بله، که وقتی که این جمعیت حاصل شد اون موقع قرآن تنزل میکنه که به یک عبارتی که باز اشارتاً رد میشیم ازش، قرآن خودش مقام جمعیت رسول الله، مقام جمع رسول الله میشه قرآن. لذا کتاب جامع، جامع به حروف عربیت میشه 114، قرآن 114 سوره داره. بعد از اسم جامع، خب فؤاد تقی نقی احدی جمعیش اوسع اویه وسیع ترین، اوسع یعنی وسیع ترین، اوئیه یعنی وعای زرف، وسیع ترین زرف حقایق مراتب قرآن، وسیع ترین زرف برای گرفتن حقایق قرآن، حقایق قرآن. حالا از صورت ظاهر قرآن که بگذریم به مراتب ملکوتی قرآن که برسیم، قرآن فقط این صوت و لفظ، این نوشتار که نیست، قرآن هم دارای مراتبه و در هر عالمی در هر مرتبه‌ای که تنزل کرده اونجا یک حقیقتی داره که انسان حالا عروج کنه و یکی یکی مراتب قرآن رو طی کنه و هر چی که بالا میره با یکی از مراتب قرآن آشنا میشه. قلب رسول الله وسیع ترین ظرف برای حقایق قرآن، اون حقیقت قرآن، اون اصل قرآن، اون اصول قرآن. و اعظم ایام الله سعودی، بزرگترین ایام الله، ایام در مقابل یوم، در مقابل لیل، لیل میگفتیم لیلت القدر، هر کدام از ما یک لیلی هستیم، یک لیله هستیم، رسول الله لیلة القدر. از این طرف در لیلت القدر چی میشد؟ تنزل الملائکه و روح بود، انا انزلناه فی لیلت القدر بود. در لیلت القدر نزول صورت میگیره، در شب نزول صورت میگیره، ولی در روز عروج صورت میگیره. تعرج الملائکه و روح فی یوم، عروج میکنن ملائکه و روح در روز. لذا میگیم یوم القیامه، روز قیامه، نمیگیم مثلا لیلت القیامه، شب قیامه. هرچی به طرف عالم پایین میاییم میشه لیل، و هرچی به طرف عالم بالا میریم میشه روز. چون تو روز ما میتونیم اشیا رو ببینیم. وقتی حقایق برای ما منکشف میشن میشه چی؟ یوم، میشه روز. حقایق وقتی برای انسان منکشف میشه تعبیر میشه به روز. لذا اون جایی که در قرآن میگه یوم فلان یوم فلان، اونا مراتب شهوده، مراتب شهود رو تعبیر میکنه به یوم فلان یوم. خب حالا هر ترقی که کنیم یک روز حساب میشه، هر رتبه‌ای که بالا بری یک روزی حساب میشه، یک یومی از ایام قیامت هست. که ایام قیامت دیگه آمد و رفت خورشید نیست، که اینجا مثل کره زمین که ما خورشید میاد یا زمین به دور خودش میچرخه شب و روز میشه، اونجا دیگه بعد چیز دیگه است جدای از این حرفایی که اینجا هست. انکشاف حقایق میشه میشه یوم ایام قیامت، روزی که مثلا یوم تبیض فیه وجوه و تسود وجوه، روزی که در اون بعضی چهره ها سیاهند و بعضی چهره ها سفید. انسان وقتی به این یوم آخرتی میرسه بعضی چهره ها رو سیاه میبینه، بعضی چهره ها رو سفید میبینه. یوم الحساب، یوم نمیدونم فلان، یوم فلان، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین که ندا میکنه در یوم الدین که لمن الملک الیوم، امروز ملک از آن کی؟ لله الواحد الفخار. وقتی به مالک یوم الدین میرسه، انسان به یوم الدین میرسه، اون سلطنت الهی تجلی میکنه، اسم الواحد و قهار متجلی میشه برای انسان، که به هر کدام از این ایام که انسان میرسه یک شهودی داره، یک حقایقی برای انسان مشهود میشه، و انسان خودش میشه دارای اون یوم، دارای اون روز. و هر سالکی و هر عارفی و هر شخصی در یک یومی از ایام قیامت واقع، در یک مرتبه از تجلی واقع، در یک روزی واقع. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اعظم ایام الله سعودی، عظیمترین یوم الهی، عظیمترین یوم الله، بالاترین افق انسانیت، بالاترین مرتبه شهود از آن رسول خاتم. خب نگه میکنم وقت تمام شده باشه. یک ساعت تمام شد. حالا انشاءالله هفته یک جلسه کمه برای درس و بحث، لااقل هفته دو جلسه باید کلاس باشه. حالا عزیزان هر روزی رو که در هفته مشکلی نیست براشون میتونن تشریف بیارن، یک روز دیگه رو در هفته